شنوندگان محترم، قبول باشه قرائت قرآن با همراهی شما انشاءالله بحث کارشناسیمون رو آغاز میکنیم. در خدمت کارشناس محترم استاد گرامی جناب حجت الاسلام حاج سعید کمالی هستیم که من از طرف خودم و شما خدمت این بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و تبریک ایام میگم. در خدمتون هستیم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین خدمت تمامی شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم ابتداء این ایام رو خدمت مولا و ارباب امام زمان و انشاءالله از خدا میخواهم که این نه ربیع آخرین دوران غیبت اربابمون باشه انشاءالله.
این آرزوی هم است
انشاءالله.
خیلی ممنون از اینکه دو شب پیاپی وقت گذاشتید و به استودیوی محل ضبط برنامه تشریف آوردید و انشاءالله که شما هم معجور باشید بابت این خدمتی که انجام میدید.
انجام وظیفه بوده.
بزرگوار
خدا خیر شما باشه.
خب برای اینکه امشب بیشتر فرصت داشته باشیم و مباحث رو بتونیم گفتگو بکنیم، من میرم سراغ اصل مطلب. فقط یک مقدمه خیلی کوتاه. ما بحث آخرالزمان و مدعیان رو دیشب شروع کردیم. بخشی از دوران زندگی امام حسن عسکری علیه السلام رو بررسی کردیم. شرایط زندگی اون حضرت رو شما برای ما توصیف فرمودید. نوع زندگی امام زمان علیه السلام که به شکل پنهانی بوده و در دوران غیبت هست، اما حضرت کاملا حالا به زبان ساده ما فعال خلاصه امامت میکنن، یعنی حضرت واسطه بین خلق و خدا هستند و خلاصه عالم رو اداره میفرمایند. حالا در این شرایط ادعی پای این اعتقاد مهدویت خلاصه میخوان این آب رو گلالود کنن و یه مقداری شبهه پراکنی میکنن و بحث مدعیان مطرح شد. رسیدیم به گروهی که حالا در دوران معاصر ما بیشتر فعالیت دارن که منسوب هستن به یمانی ها و میخوام بحث رو انشاءالله ادامه بدیم. فقط من یه مقداری میخوام به احترام شنوندگانی که ممکنه امشب برنامه ما رو بشنون، شما این مطلب رو توضیح بدید که اصلاً علت بروز مدعیان دروغین چی هست؟ چرا در طول تاریخی تحقیقی انجام شده بود ظاهراً ما حدود 400 مهدی دروغین داشتیم در طول تاریخ، یعنی عدد خیلی کمی نیست، یه عدد قابل توجهیه. علت بروز این اتفاقات و این ادعاها چیه؟
بله، دیشب هم که مختصرا خدمتون عرض کردیم و حول این مطلب کمی گفتگو شد، عرض شد که خدمتتون اساساً دکانداری لذت بخشه. اگر کسی دنبال هوای نفس باشه، لذت ببره از هوای نفسش، مثل همه گناهان دیگه، این دکانداری تو این جهت هم خودش یک گناهی محسوب میشه و لذت این دکانداری که یک عده رو انسان گول بزنه، دنبال خودش بکشه، از اینها نمیدونم پول بگیره، دستبوسی و مرید و مرید بازی، این لذت بسیار از لذائذ لذت‌های گناهان دیگه هم لذتش بیشتره، چون این لذت لذت ریاست، لذت به تعبیر ما روحی درش خوابیده. لذا شما میتونید همه گناهان رو که این بحث مدعیان دروغین و دکانداری هم خودش یکی از گناهان بسیار بزرگه، همه گناهان رو میشه ما خلاصه بکنیم در هوای نفس. یعنی اگر کسی بر نفس خودش غالب و چیره بشه، خب گناه نمی کنه، به نامحرم نگاه نمی کنه و این افراد هم دنبال دکانداری طبیعتاً نمیرن. ولی همونطور که عرض کردیم، این لذت این که انسان همیشه یک عده پیرو داشته باشه، دنبال رو داشته باشه، این یک لذتیه که کسی که تو این مسیر و به اصطلاح امروزی ها تو این مدش بیفته،
بله،
دیگه کاری نمیتونه، به تعبیر ما کاری نمیتونه بکنه، لذت میبره، دنبال این مطلب میفته. و در احادیث هم داریم که هر کسی ادعایی بکنه، خواه ناخواه یک عده‌ای پیدا میشن و از اون اطاعت میکنند و پیروی میکنند. امام صادق در حدیثی فرمودن ما من عبد یدعو الى دلالت الا وجد من یتابعه. عبدی نیست که دعوت کنه یک گروهی رو به تعبیر من به یک گمراهی، الا اینکه بالاخره یک عده پیدا میشن و اون رو متابعت میکنند و پیروی میکنند. این لذت متابعت کردن افراد برای بعضیا خیلی قابل توجهه.
درست. منتها خب به نظر میاد که مثل همه پدیده ها یک دلیل نباید داشته باشه، یعنی فقط نسبت به اون فردی که مدعی میشه بحث هوای نفس هست یا عوامل بیرونی دیگه ممکنه وجود داشته باشه.
نه همین جوره، بعضا هوای نفس خود فرد که این قالب قضیهیه، ولی خب ممکنه اون طرف هم حالا یا به تعبیری بگیم که اون رو هم گول بزنن و به این وادی ها بگشونن و اساسا دست پشت پرده‌ای در کار باشه. بحث های تفرق افکنی، فرق فرق کردن، مثلا تشیع که بحث انگلیس و استعمار و اینها، یهود بیاد و این دست های اینها هویدا بشه، اونها با این اقراض خاصی که دارن بخوان فرق فرق کنند و الی غیر ذلک، میان یک نفر رو علم میکنن. و بعضن هم ممکنه اون فرد خودش باورش بشه که واقعا مهدیه، واقعا الان مثلا چنین و چنانه، این فرض هم قابل تر هستش، ولی غالبا اینجوریه که بالاخره اینها هوای نفس دارن. خب اون انگلیس و یهود که در پی دسیسه ها و کارها و نقشه های شیطانی خودشون هستن، این شخص هم به تعبیر امروزی ها جونش میخاره، این رو علمش میکنن، اینم بسیار استقبال میکنه، کیف میکنه از اینکه حالا بخواد رئیس یک فرقه ای بشه
یا ادهی مریدش بشن،
ادهی مریدش بشن،
خیلی از اون عقده های درونی رو شاید بتونه ارضا بکنه.
بله، منتها در پشت این پرده دکانداری بله ممکنه دست های ناپیدای انگلیس و یهود و اینها هم باشه.
درسته. از یه جهت دیگه ماجا به ذهنم میرسه که رگ حیات تشیع اعتقاد به مهدویت، یعنی مذهبی است که قائل به این که امام زنده‌ای هست و واسطه بین خلق و خدا همواره حضور داره. خب این یکی از بالهای پرواز برای تشیع است، یا شاید بگیم ستون اعتقادی تشیعه. قطعا کسانی که دشمنی دیرینه دارن میخوان این رگ حیاتو قطع کنن،